بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول نهایت الدرایه صفحه 97 سطر 14. و این کانت تمامیت و من حیث و ترتب الاثر لا تنفک و ان کل الا و المعلول. گفتیم که صحیح به معنای تمامیت است. وقتی میگیم لفظ استعمال شده یا وضع شده برای صحیح، منظورمون اینه که وضع شده برای عملی که تام باشه. بعد گفتیم تمامیت حیثیت مختلف داره. یک بار تمام است این عمل از حیث این که موافق شریعت است، یک بار میگیم تمام است یعنی اینکه مسقط اعاده و قضا است، یک بار میگیم تمام است یعنی اثر بر اون مترتب است. بعد گفتیم خب کدام یک از این حیثیت رو اراده کنیم؟ صحیح به معنای تام است، این درست، ولی کدام یک از این حیثیت رو ملاحظه کنیم؟ تام به معنای موافق شریعت یا تام به معنای مسقط اعاده و قضا یا تام به معنای ما یترتب علیه الاثر؟ اجازه ندادیم که تام به معنای موافق شریعت یا مسقط اعاده و قضا باشد به توضیحی که گذشت. بعد وارد شدیم در این بحث که آیا میتواند مراد تام به معنای موافق اثر باشد. گوینده یا متوهمی به قول ایشون گفته بود نمیشه، زیرا که اثر رو در مؤثر نمیتونید اخذ کنید. چون اثر رتبش بعد از مؤثره. شما الان این عمل رو که تام مست و مؤثر، این رو الان داری، میخواد ترتب اثر رو تو همین مؤثر اخذ کنی، بگید که لفظ وضع شده یا استعمال شده برای صحیح یعنی تامی که اثر درش هست. شما اون تام رو که مؤثره مشتمل می کنید بر اثر، و این چنین میشه لفظ وضع شده برای مؤثری که صاحب اثر باشد. اینطور میشه دیگه، برای مؤثری که صاحب اثر باشد، یعنی اثر رو که در مرتبه بعد از مؤثره شما تو مؤثر اخذ می کنید و لفظ رو وضع می کنید برای همین معنایی که درش اثر اخذ شده. این حرف متوهم بود. بعد گفت بله یه کار میتونید بکنید و اون اینه که بگید لفظ وضع شده یا استعمال شده در تام، اثر رو به عنوان لازم و خارج قرار بدید، نه اثر رو در مؤثر اخذ کنید. اثر یه امر خارجی باشه منتها لازم این مؤثر، اون عیبی نداره، چون لفظ وضع میشه برای مؤثر، اثر هم تو این موضوع الله یعنی تو این مؤثر اخذ نمیشه، اثر بیرون از مؤثر و لازم مؤثر قرار داده میشه. این گفت اشکالی نداره. ما یه جواب از اون دادیم، بعد جواب دوم رو وارد شدیم. جواب اول من دیگه تکرار نمی کنم، جواب دوم رو وارد شدیم. در جواب دوم این چنین گفتیم که ما تمامیت رو از این عمل انتظام میکنیم و به همین جهت به این عمل میگیم صحیحه. اما اما مبدأ انتزاع ما خود تمامیت این عمله، نه ترتب اثر. یعنی اثر که معلول این عمله، اون مبدأ انتزاع تمامیت نیست. خود تمامیت باعث میشه، خود تمام بودن عمل باعث میشه که ما تمامیت رو انتزاع کنیم. تمامیت از اون حیث تمامیت این عمل انتزاع میشود، نه از حیث تمامیتی که اثر درش مأخوذ باشه. ترتب اثر در مبدأ انتزاع دخالت نمی کنه. بعد مثال میزنه، میگن که اثر، اول بیان میکنن اثر از این عمل تا منفک نمیشه، همانطور که معلول از علت منفک نمیشه. ولی وقتی ما میخواییم از این ذاتی که علت است، علیت رو، عنوان علت رو انتزاع کنیم، به چی نظر میکنیم؟ آیا به علت بودن این نظر میکنیم یا به علت بودنش به علاوه توجه به معلول؟ ما اصلا به معلول توجه نمی کنیم و از علت، عنوان علت رو انتظار می کنیم. پس معلوم میشه معلول داخل در منشأ انتظار نیست. منشأ انتظار این ذات است، به شرطی که علیتش تمام شود. این ذات بعد از این که علیتش تمام میشه، میشه منشأ انتزاع عنوان علت. هیچ احتیاج به معلول نداریم، با اینکه معلول از اون منفک نمیشه، ولی معلول رو داخل در اون نمی کنیم تا بتوانیم علیت رو انتزاع کنیم. علیت بدون توجه معلول انتزاع میشه. در مورد بحث ما هم اگرچه ترتب اثر یا به تعبیر دیگر اثر از این عملی که صحیح هست و مؤثر است جدا نمیشه، منفک نمیشه، ولی وقتی ما میخواییم تمامیت رو از این عمل انتزاع کنیم، احتیاج نداریم که اثر رو در کنار این تمامیت بیاریم تا بتوانیم تمامیت رو انتزاع کنیم. ما از این ذات عمل تمامیت رو انتزاع میکنیم بدون اینکه اثر رو در کنار این عمل قرار بدیم، همونطور که از ذات علت به خاطر خاصیت علیتش علت رو انتظام میکنیم بدون اینکه معلول کنار این ذات قرار بدیم. با اینکه معلول منفک نمیشود از این علت، با اینکه اثر منفک نمیشود از این مؤثر، ما در وقتی میخواییم تام رو از این ذات عمل انتظام کنیم و علت رو از اون ذات شخص انتظام کنیم، نه برای انتظام علت احتیاج داریم که معلول رو زمینه علت کنیم، و نه برای انتزاع تام احتیاج داریم که ترتب اثر رو زمینه اون عمل که مؤثره بکنیم. این جواب دومیشون بود. جواب دوم بود که اصلا ما اثر رو داخل در مؤثر نمی کنیم تا شما بگویید که اثر متأخر است، مؤثر مقدم است. چطور متأخر رو در مقدم داخل کردید؟ ما اصلا داخل نمی کنیم اثر رو در مؤثر، همونطور که معلول رو در علت داخل نمی کنیم. بدون این که معلول رو در علت داخل کنیم، از این ذات که علت هست علیت رو انتزاع می کنیم، و همچنین بدون این که اثر رو داخل در این عمل، یعنی داخل در این مؤثر کنیم، ما مؤثریت رو یا تمامیت رو از این عمل انتزاع می کنیم. پس مبدأ انتزاع ما مؤثر که اثر درش داخل است نیست، همونطور که مبدأ انتزاع ما علتی که معلول درش لحاظ میشه نیست. پس اصلا اثر داخل در مؤثر نمیشه. تو شما اشکال کرد، اشکال متوهم این بود دیگه. میگم شما اثر رو که مؤخر است چگونه در مؤثر اخذ میکنید و لفظ رو برای این مؤثری که اثر درش داخل است وضع میکنید و استعمال میکنید؟ اشکالش این بود. میگم مؤثر رو باید بیرون کنید. ما جواب دادیم اصلا ما نه. میگم اثر رو باید بیرون کنید، به عنوان لازم قرارش بدید. ما به ایشون میگیم که ما اصلا اثر رو داخل در مؤثر نمی کنیم تا اینکه اشکال شما پیش بیاد. ما بدون توجه به اثر خود مؤثر رو نگاه میکنیم، میبینیم مؤثر شأن تأثیر رو دارد، بدون توجه به اثر ازش تام رو انتظام میکنیم. همونطور که علت رو ملاحظه میکنیم، میبینیم شأن معلول داشتن رو دارد، بدون توجه به معلول از خود این ذات ما علیت رو انتظام میکنیم. پس اشکالی نداره که ما بگیم اثر داخل در مؤثر نیست و در این حال نشه انتظام تامون هست.
عنوان
سوری درست نمیشه، ما اثر
رو نبینیم
فقط تمامیت رو ببینیم. تمامیت خب با چی رو ببینیم؟ میگه عنوان سوری از تمامیت بیاریم در کنار مؤثر بذاریم.
یعنی مبهمه؟ مبهم میشه.
بعدم بیان میکنم اگه منظورتون ابهامه، بعدم بیان میکنم. اگه منظور دیگه دارید چی بفرمید؟ اگه منظور ابهامه خودمون بعدم بیان شد. صفحه 97 این سطح 14 و این کانت تمامیه من حیث و ترتب الاثر لا تنفک و انه، یعنی از این ذات عمل تام، از این عمل تام تمامیت من حیث و ترتب الاثر منفک نمیشه یا اثر منفک نمیشه، همونطور که معلول از علت منفک نمیشه. کل علت بر معلول، در علت و معلول هم همینطوره. شما معلول از علت منفک نمی کنی. در این حال وقتی میخواد عنوان علت رو به یک ذاتی که علت هست بدهید، معلولی کنارش نمیذارید، با اینکه معلول از علت منفک نمیشه، ولی در وقت انتظار شما لازم نیست معلول رو در کنار علت بذارید. خود علت رو نگاه میکنید، ببینید شأن صادر کردن معلول رو دارد، به همین جهت ازش علت انتظار میکنید. هیچ احتیاجی به آمدن معلول نیست. در معنای پیام همینطور، ذات عمل نگاه میکنید، ببینید شأنیت و ترتب اثر رو داره. بدون این که ترتب اثر رو زمین میکنید، شما از خود همین عمل، از ذات عمل انتظام میکنید تمامیت رو. تمامیت از ذات عمل انتظام میشه، لازم نیست که ترتب اثر هم کنارش بیاد. همونطور که علیت از ذات این علت انتظام میشه، بدون این که لازم باشد که کنارش معلول بیاد.
مکلف هم صلاتی رو باید اتیام کنه که شأنش اینه که این ترتب اثر
رو باشه. بله، مکلف باید صلاتی رو اتیان کنه که شأنش این است که ترتب اثر داشته باشد و بتوانیم ازش به خاطر اون شأنش تمامیت رو انتظار کنیم، بدون اینکه اون شأن دخالت بدیم، بدون اینکه اون اثر رو دخالت بدیم. شأن دخالت میکنه، اشتباه گفتم، شأنش دخالت داره ولی اون اثر دخالت نمیکنه. علت چون شأن صادر کردن معلول رو دارد، ازش علیت رو انتظار میکنید و خود معلول لازم نیست دخالت بدین، همون شأن کافیه. در ماننفی هم این عمل که تام است، شأن تمامیت رو دارد، شأن ترتب اثر رو دارد، احتیاج نیست که اثر رو شما داخل در این عمل کنید، بلکه همین اندازه که این عمل این شأن رو داشت، به شما اجازه داده میشه که انتظار کنید تمامیت رو. فإن عنوان العلة منتزع من ذات العلة، به شرطی که بلغت این ذات حدن که یجب بها ذات المعلوم. حیثار توجه کنید، من به معنی به شرط این چی گرفتن ربی نداره، خوب عبارت خوب معلوم میشه. شما میتوانید عنوان علت رو از ذات علت انتظار کنید، چون علت رسیده به حدی که یجب به توسط این علت ذات معلوم، چون علت به این حد رسیده، شما اجازه دارید که از علت، که از این ذات علت رو انتظار کنید. لا من العلتی که، یعنی انتظار نمی کنید علت رو از علتی که مترتب است علیه المعلول، بلکه انتظار می کنید از اون ذات که می تواند معلول رو صادر کنه. در مانانفی هم لازم نیست که انتظار کنید تمامیت رو از ذاتی که ترتب علیه الاثر، بلکه از ذاتی انتظارش می کنید که می تواند اثر بر اون مترتب شود. پس اثر رو دخیل نکنید در اون منشأ انتظار، تا بگید اثر در مؤثر داخل شد، متأخر در متقدم عقص شد. این تمام شد، این جواب دوم بود. بر این جواب دوم اشکال میشه. اشکالش اینه که تمامیت سه تا احتمال توش هست، به معنی موافقت شریعت، به معنی مسقط قضا و اعاده، به معنی ترتب اثر. این تمامیت مبهمه، هر با هر سه معنا سازگاره. شما میخواد تمامیتی رو از این ذات انتظار کنید که همراه موافقت امره یا همراه مسخطه عادل قضاست یا همراه ترتب اثره. اگر بگید هیچ کدوم از اینا نگاه نمی کنن، شما دارید یه ذاتی رو که مبهم است، مردد است، اون رو قرار میدید، ازش تمامیت انتظام میکنید. وقتی انتظام کردید میگون کدوم تمامیت، نمیتونید جواب بدید. باید ترتب الاثر رو زمین میکنید، چون ترتب الاثر معینه. دقت کنید به این کلمه معین. ترتب الاثر معینه، یعنی تامی رو که مردد است بین این ستا، این ترتب الاثر رو داره تعیین میکنه. و شما چطوری میتونید معین رو داخل در اون متعین نگیرید، داخل در منشأ انتزاع نگیرید؟ حقیقت تمامیت به توسط همین ترتب الاثر داره تمام میشه. و شما چطوری میتونید داره معین میشه، اشتباه گفتم تمام میشه. حقیقت این تمامیت داره به توسط همین ترتب الاثر متعین میشه. وقت شما چطوری میتونید این معین رو لحاظ نکنید؟ اون متعین رو دارید لحاظ میکنید بدون لحاظ معین. سلام علیکم، این چطوری ممکنه؟ ایشون جواب رو با بیان یک نمونه توضیح میده. میگه جنس مثل تمامیت است، یعنی مردد است. فصل مثل ترتب الاثر است، یعنی معین است. آیا شما حقیقت جنس رو مشتمل بر فصل قرار میدید؟ خب جنس متعین است و فصل معین. آیا شما معین رو در حقیقت متعین عکس میکنید؟ این کار نمی کنید. بله قبول دارید، قبول داریم که فصل معین جنسه و اگر فصل نباشد جنس متعین نمی شود، اینو قبول داریم. ولی آیا شما این معین رو در حقیقت متعین عکس میکنید؟ مسلم نمی کنید. در مانانفی هم همینطوره. درسته که اون تمامیت مردد است و به توسط ترتب الاثر معین میشه، ترتب الاثر میشه معین، اون تمامیت میشه متعین. حکم تمامیت حکم جنس است، حکم ترتب الاثر حکم فصل است. یکی متعینه یکی معینه. همونطور که شما فصل رو در حقیقت جنس عکس نمی کنید، همچنین ترتب اثر رو هم در حقیقت تمامیت عکس نمی کنید. پس میتونید معین رو در متعین عکس نکنید. این که فرمودید اون تمامیت مردده درسته، این که فرمودید اون ترتب الاثر معینه درسته، ولی این دلیل نمیشه برای این که شما اثر رو در معثر عکس کنید، معین رو در متعین عکس کنید. زیرا که فصل هم معین جنس هست، در حالی که شما فصل رو در حقیقت جنس عکس نمی کنید. این وکون حقیقت تمامیت حالت دفع دخل مقدر داره برای این جواب اخیر. و این که حقیقت تمامیت متعین می شود به لحاظ ترتب اثر، مثلا البته می تونه متعین بشه به لحاظ موافقت شریعت، می تونه متعین بشه به لحاظ مسقط اعاده و قضا بودن، و می تونه متعین بشه به لحاظ ترتب اثر. چون به هر سه می تونه متعین بشه، ایشون ترتب اثر رو به عنوان مثل قرار داد. گفت مثلا شما میتونید این تمامیت رو با ترتب اثر معین کنید، چون تمامیت سه تا احتمال توش هست، پس مردد بین این سه احتماله. اگر یکی از این سه احتمال بیارید، این تمامیت از تردید در میاد معین میشه.
خود این سه احتمال که شما خواهدن تعیین داریم خب برداشت ماست دیگه.
بله شما سن احتمالاتی است که هست.
به هر حال در واقع یکی از
در واقع یا در واقع یکی از ایناست
یا
هر سه علل بدل. حالا کار به واقع نداریم. الان ما در اقوال خودمون سه جور معین برای تمامیت آوردیم. تمامیت مردد بود، سه تا معین آوردیم. یکی گفت تمامیت به حیث ترتب اثر، یکی گفت تمامیت به حیث موافقت شریعت، یکی گفت تمامیت به حیث مسقط عاد و قضا بودن. ببینید سه حیث برای تعیین تمامیت آورده شد. حالا این سه حیث واقعی است یا پیش ماست، اون دیگه الان کار نداریم. بالاخره اینا معینه. حالا تمامیتی که شما از این شیء انتظام میکنید با کدوم معین همراهه؟ ایشون میگه لازم نیست همراه باشه. بعد اشکال میشه که معینه چطور لازم نیست همراه باشه؟ ایشون میگه فصلا معین جنسه، لازم نیست در حقیقت جنس اخذش. همونطور که در جنس و فصل شما معین رو در حقیقت متعین اخذ میکنید، در معنن پیرم معین رو که اثر است در حقیقت متعین که اون عمل اخذ نکنید، اون عمل میشود اون عمل تام، یعنی تمامیت. اون تمامیت میشود منشأ انتزاع، اثر هم درش اخذ نمیشه. و کون حقیقت تمامیه متعینتن به لحاظ ترتب و اثر مثلا نظیر تعین جنس به فصلش لایختزی. این لایختزی خبر کون حقیقت تمامیه است. حقیقت تمامیه اسم کونه، متعینتن خبره، اون وقت کون حقیقت مبتداست، لایختزی خبره. بعد از به فصلی بیرون باشه ما رو گوش
لایق تزیدی بکنه و اصلا بکنه
مطابق
بعد
بشه. متوجه نشده
یکون گذاشته که این به مطابق بعد بشه.
نه این خوب کار کرده،
بهتره. مثلا
کتاب شما اون نظیر و تعین الجنس به فصل رو بین دو ویرگول قرار داده، کتاب ها بین دو تا خط تیره قرار داده.
نیازم.
تا بفهماند که این نظیر و تعین الجنس به فصل رو برداری اشکال نداره. این دو عبارت میشه کون و حقیقت تمامی متعینتا به لحاظ ترتب الاثر لا یختصی. اون تو خط تیره تو ویرگول فرق نمی کنه. نگفتم کتابیشون بهتره، تو هر دوش خوبه. همون که تو خط تیره بذارید خوبه، همون که ارزو تو ویرگول تو دوتا ویرگول قرار بدید خوبه. این نظیر تعیین جنس فصل همون که از عبارت پیداست نظیر داره ذکر میشه، اگرم نباشه مهم نیست. هست یادم کون حقیقت میشه مبتدا، لایختزی میشه خبر. یعنی این که حقیقت تمامیت متعین میشود به لحاظ ترتب اثر، مانند این که حقیقت جنس متعین می شود به فصل، این معین بودن ترتب الاثر لا یقتضی دخول الاثر در مؤثر، یعنی در تمامیت. و ترتب اثر، بله، دخول اثر و دخول ترتب الاثر فی حقیقت تمامی، فی حقیقت تمام متعلق به دخوله، اقتضا نمی کند اون معین بودن که اثر یا ترتب اثر داخل بشود در حقیقت تمامیت، بلکه حقیقت تمامیت رو میشه تنها ملاحظه کرد و منشأ اقتضا قرارش داد بدون این که اثر شما دخالت بدید.
این اشکالی
هر دوش فرق میکنه. اثر رو معین بگیرید و ترتب اثر رو معین
بگیرید.
ایشون هر دور هم ذکر میکنه دخول اثر
خارجی بگیریم. اثر رو میشه خارجی گیره کنه، اگه ترتب اثر نمیشه خارجی گیره.
حالا یعنی هیچ کدوم نمیشه شما تو ترتب اثر توی
حقیقت
تو حقیقت اثر ببینید. اگر بخواید مؤثر مقدم است بر اثر، همچنین مقدم است بر ترتب اثر. ترتب اثر
این از ذات خود مؤثر.
بله.
اثر از ذات خود مؤثر میگه نیست.
نه.
فرق اثر و ترتب اثر چیه الان بگم؟
اثری حاصل میشه و این اثر مستند میشه به این مؤثر. حالا یا اثر با ترتبش در یک رتبه است، یا ترتب بعد از اثر. علاوه اگر اثر رو بعد از مؤثر کردید، ترتب هم بعد از مؤثر میشه. حالا یا بی واسطه بعد از مؤثر میشه مثل خود اثر، یا با واسطه اثر بعد از مؤثر میشه. علاوه ترتب هم بعد از مؤثر. مؤثر تنهاست، شما میخواد اثر یا ترتب اثر رو توش داخل کنی، در حالی که اثر یا ترتب اثر مؤخره. مستشکل اینطور گفت مؤثر نمیتونه مشتمل باشد بر اثر یا ترتب اثری که متأخر از خودش. جوابی که ما میدیم اینه که اصلا داخل نیست که شما اشکال کنید. اثر یا ترتب اثر اصلا در حقیقت مؤثر داخل نیست. مستشکل میگه معینه، چطور داخل نیست؟ ما میگیم معین میتونه داخل نباشه. این بحث ما اینجوری بود دیگه.
اول بحث که توهم متوهم بودشون بحث بود رو اثر اینبار متوهم، بعد که ما در مقام پاسخ خوبی میدیم همین به ترتب اثر،
هم اثر هم ترتب اثر، نگی ترتب اثر، هر دو رو گفتیم. ما هم اثر رو داخل در حقیقت عمل مؤثر نمیدونیم،
هم ترتب اثر. اثر خارج از خود مؤثر مثل علاقه
معلومه
خود ترتب اثر فعلیست که حاصل میشه.
بازم همیتون فعل باشه. اونم آخر اثر فعلی، ترتب اثر یا مرادف یا هم تراز با خود اثر یا بعد از اثر. علایحال هر دوشون مؤخرن. حالا یا هر دوشون در یه حد از تأخرن یا یکی مؤخرتر از دیگریست. وقتی مؤخر شد نمیتونی در مقدم اخذ بشه. یعنی در عمل تام شما نمیتونید اثر یا ترتب اثر رو اخذ کنید. ما هم در جواب همین میگیم، ما میگیم مثلا اخذ نکردیم که شما اشکال کنید، ما اصلا نه اثر رو نه ترتب اثر رو در عمل تام اخذ نکردیم. این مستشکل میگه باید اخذ کنید، چون ترتب اثر یا اثر معینه و معینه باید اخذ کنید در متعین. ایشون جواب میده اخذ معین در متعین لازم نیست، چنانچه پس معین هست شما در متعین که کنسه اخذش نمی کنید. روشن مطلب
جواب توقعی که از اون داریم تو بحث موافقت قبول اسقاط قضا میتونیم از همین استفاده کنیم. همین جواب که اینجا داریم توی خود از اون مشکل در گرد میگیم
موافقت شریعت هم همیشه همشو همین صفحه 97 رو توجه کنید. یک دو سه چهار پنج شش هشت نه، خط نهمو بیارید. فیکون و نظیر اشکال متقدم در جعل صحیح به معنی موافق الامر من دون لزوم الاستحاله فی مرحله الوضع. در هر مرحله وضع استحاله نیست، در مرحله تعلق امر استحاله است. همین فرمان شما رو در جلسه گذاشته گفتیم که اونجاها رو میشه مشکلشون حل کرد. در اونا میتونیم بگیم که موافقت امر رخص، موافقت شریعت رخص نمی کنیم در تمامیت، و همچنین مسقط عواد قضا بودن در تمامیت رخص نمی کنیم، اونا رو می کنیم بیرون. ولی اگه بخواد متعلق امر قرار بدید مشکل درست می کنه. اگه بخواد موضوع الله قرار بدید، یعنی بخواد تام رو موضوع الله قرار بدید یا مستمن و پیه کلمه صلات قرار بدید، لازم نیست شما اون حیثیت موافقت امر رو یا حیثیت مسقط اعاده و قضا بودن رو مخصو نید در موضوع لحیتون و مستمان کیوتون. ولی اگه متعلق هم باشه قرار نخص میشه.
این جواب رو ما از معش میکردیم،
میدونم از معش رو کردیم، ولی قبلش هم این اشکال جواب دادیم. علای حال عبارت بود دیگه در مرحله وز. آخه اشکال قبل من جواب اول رو تکرار نکردم، جواب اول دوباره مراجعه کنید. ایشون جواب اول رو نه تنها در ترتب اثر، در اون دو تا دیگه هم جاری میکنه، چون
مقرشت زمیر یکون رو بزنیم به همیشه یکون رو نظیره.
البته شما قرار شد این کار میکنید، ما گفتیم هر دوش ممکنه. من خودم زمیر یکون رو بگیرم به توهم.
خب با فرض آخه ما چون گفتیم اینجا فقط وضع کافیه دیگه، تعلق هم معنی نداره. اینجا اونجا هم وضع بودم، تعلق هم بودم، اونجا مشکل
هست. علایحال من شما رو قبول کردم دیگه، شما میفهمید میتونید همین جواب رو در اون دو تا دیگه هم بگید. عرض میکنم گفته ایشون، شما میفهمید نه اونجا نگفته. خب اونجا نگفته باشه بالاخره قبوله، ولی نگفته باشه. و کون و حقیقت تمامیت متعینتن به لحاظ ترتب الاثر مثلا اقتضا نمی کند که اثر و همچنین ترتب اثر در حقیقت تمامیت داخل باشه، یعنی لازم نیست معین داخل در متعین باشه، کما این که تعین جنس و تحصل جنس به فصلشه و معذالش، یعنی با این که فصل معین است و جنس متعین است، حقیقت جنس غیر حقیقت فصله. و مبدأ الجنس طبیعی غیر مبدأ الفصل طبیعی. اولا توجه کنید که طبیعی قید جنس نیست، قید مبدأ، همچنین طبیعی قید فصل نیست، قید مبدأ. این اولا. ثانی، این عبارت بر چی آورد؟ گفت حقیقت جنس غیر حقیقت فصله. دوباره چرا میگه مبدأ طبیعی جنس غیر از مبدأ طبیعی فصله؟ اینو برای چی میگه؟ برای اینکه ایشون نمیخواد منحصراً ذهن رو توجه کنه، خارج هم میخواد توجه کنه. همونطور که در جنس و فصلی که ذهنی هند فصل در حقیقت جنس داخل نیست، در مبدأ طبیعی جنس و مبدأ طبیعی فصل که خارجی هند نیست، مبدأ فصل در مبدأ جنس داخل نیست. تنها در ذهن این عمل، در ذهن این مطلب رو نداریم، بلکه در خارج هم داریم. اون که معینه ذهنن در حقیقت متعین داخل نیست، خارجن هم داخل نیست. وجود ذهنی فصل در حقیقت وجود ذهنی جنس داخل نیست، وجود خارجی مبدأ فصل در حقیقت وجود خارجی مبدأ جنس داخل نیست. مبدأ جنس اون ماده است، مبدأ فصل اون صورت، صورت در حقیقت ماده داخل نیست، با اینکه صورت تعیین میکنه ماده. با وجود این داخل نیست. پس معین در متعین داخل نیست. در مانانفی هم همینطور. در مانانفی هم ترتب الاثر یا اثر معین تمامیت است، این در حقیقت تمامیت داخل نیست. وقتی داخل نبود اصلا اشکال شما وارد نیست، چون شما اشکالتون بود چگونه اثر رو در مؤثر اخذ میکنید، ما جواب بدیم مثلا اخذ میکنید، این تموم شد. ایشون نتیجه گیری میکنه، نتیجهش هم روشن از مطالب گذاشته. میفرماد مصداق صحیح اون ذاتیست که یترتب علیه الاثر. مصداق صحیح اون ذاته، نه ذات به وصف ترتب. خود اون ذات مصداق صحیحه. حالا شارع وضع کرده برای صحیح یا استعمال کرده در صحیح، یعنی در اون ذاتی که منشأ ترتب اثره، در برای اون ذات استعمال کرده یا برای اون ذات وضع کرده. ترتب اثر دخالتی نداره، اصلا دخالت نداره تا شما بگی بیرونش کن به عنوان لازم اخذش کن. آخه اینطور گفت دیگه، گفت ترتب اثر در داخل تمامیت اخذ نکن، به عنوان لازم خارج تمامیت اخذ کن. ما میگیم مثلا این اونی که تام است، مصداق تام است، مصداق صحیح است، این ذات عمله، قید ترتب اثر دخالت نداره درش تا شما خارجش کنید. همینو تبین که مصداق صحیح یعنی مصداق عمل صحیح، صحیح به معنای تام منهج ترتب اثر، این که تو خط تیره نوشته کلش معنای صحیحه، به معنی تام من حیث ترتب الاثر، این کلش معنی صحیح. مصداق صحیح ذاتو ما یترتب علیه الاثر، ذاتو با اضافه بخونید، ذاتو ما یترتب علیه الاثر. مصداق صحیح همون ذاتیست که یترتب علیه الاثر، ذات چیزیست که یترتب علیه الاثر، این ذات صلاته، ذات صومه، به قولیشون حصه ای از این صومه، ای حاضر حسن، این حسه می شود مثال صحیح. لا به وصف ترتب، نه حسه مقید به ترتب، بلکه خود حسه که ترتبش خارج است. حتی یقال تا شما بگویید که انهو لم یوزع لفظ لمستاق صحیح و لمای لازمه، شما بگید که لفظ رو وضع نکردیم برای مستاق صحیح، بلکه برای اون چه که ملازم مستاق صحیح هست وضع کردیم، یعنی برای ترتب اثری که ملازم هست وضع کردیم. ایشون گفت نه هم یوغل، اون متوهم گفت نه هم یوغل الوضع للحست الملازمت للاثر. ایشون میگه لازم نیست که این طور توجیه کنی. لم یوزر لفظ لمستاق صحیح، شما گفتید مستاق صحیح وزن نشده، برای مایلازم و مستاق صحیح وزن شده، یعنی برای حسهی که ملازم لرسره، این طور گفت. این لازم نیست. ایشون میفهمد که با این بیان روشن شد چیز حق درست نیست. خب بحث ما تمام شد، قرار شد که بتونیم صحیح رو عبارت بگیریم از تام من حیث و ترتب الاثر، اشکال متوهم رو وارد نکردیم. الان صحیح عبارت شد از تام من حیث و ترتب الاثر. ترتب اثر بر چه عملی حاصل میشه؟ ترتب اثر بر چه عملی حاصل میشه؟ اقوال مختلف. یکی میگه ترتب اثر مال عالی ترین مرتبه عمله. عالی ترین مرتبه عمل اون عملی است که همه اجزا رو به همه شرایط رو واجد باشه. این میشه عالی ترین مرتبه عمل. بعضی اینطوری متعلق، خب این به این آدم بگیم موضوع له این لفظ یا مستملون فیه این لفظ صحیح هست، یعنی تام من حیث ترتب الاثر است، بهش میگیم اینو چطوری معنا میکنی؟ میگم موضوع له یا مستملون فیه عملی است که مستجمع جمیع شرایط و اجزا باشه. او ترتب الاثر اینطوری معنا میکنه. چرا؟ چون اصلا اثر رو این به این معنا گرفته که مرتبه عالی، میگه وضع شده لفظ برای مرتبه عالی و مرتبه عالی عبارت از اون عملی است که تام باشد من حیث ترتب الاثر. تام من حیث ترتب الاثر یعنی عالی ترین مرتبه یعنی جامعه تمام شرایط و اجزا. پس لفظ رو وضع میکنه برای تام به این معنا. اما گروهی معتقدن که ترتب اثر مخصوص مرتبه عالی نیست، بلکه جامع تمام این مراتبی است که کلمه تام اطلاق میشه. مثلا اون اولی میگفت ما تام رو در مرتبه عالی عمل به کار میبریم، در مراتب بعدی توسع قائلی، یعنی با توسع در لفظ تام یا در لفظ وسیع، این لفظ تام یا وسیع رو بر مراتب بعدی هم اطلاق میکنیم و الا حقیقتا صحیح یا تام مال اون مرتبه عالیه. اون حرف قبلی بود، شخص قبلی اینو حرف میشد. این دومی میگه که ما بر تمام این مراتب اطلاق تام میکنیم، اطلاق صحیح میکنیم، فقط وارد مرتبه فاسد نشه. مراتبه دیگه مثلا فرض کنید که یه نمازیست که رکوع نداره، خب این میشه فاسد. اما یه نمازیست که فلان شرط رو نداره، این مرتبه عالی نیست، اما مرتبه ایست که هنوز تام و صحیح برای صد میکنه. خلاصه این گروه دوم این چنین میگن، میگن که عمل با اثر یا عملی که اثر برش مترتب بشه، این عمل مراتب زیادی داره، اون مرتبه عالیش با مرتبه متوسط و دانی همه میشوند عمل تام، همه میشوند عمل صحیح.
اصل بحث میگه روی نیستش که اصلا مفهوم صحیح که ما میگیم مشکل هست یا نه، زو مراتب هست یا نه.
الان صحیح رو، الان صحیح رو یعنی تام رو منهج ترتب الاثر مورد بحث داریم، به بقیهش کار نداریم. اون وقت ترتب الاثر سجور میشه.
ما بحث آره باید روی صحیح که بگیم مثلا ما صحیح میگیم آیا زو مراتب هست یا نه.
صحیح به چه معنی؟
همین صحیح که بحث میکنم در اینجا میگیم
صحیحی به معنی ترتب الاثر،
همین اول کلامی که اصلا ما بخواییم داره مراتب بدونیم یک و دو. من ما میگیم که اگر
از زمان شما توجه کردید یا نه؟ ببینید الان بحث ما در صحیح به معنای تام نیست که یترتب علیه الاثر، قرار شد که اشکال متوهم وارد نباشه، ما قبول کنیم این مبنا رو، وقت این مبنا سجور میشه.
ما شک ندارم در اینکه صحیح داره اثره، ماش بحث نداریم،
الان داریم در همین زمینه بحث میکنیم. خب. میدونم شک ندارم، شک داشتیم متوهم، شک داشت
تمام شد اون بحث،
اون تمام شد. ما الان ثابت کردیم، ثابت کردیم که موضوع له مثلا لفظ صلات صحیحه به این معناست، یعنی تام تام نیست که یترتب علیه الاثر. وقت این تام یترتب علیه الاثر رو بعضی گفتن یعنی مرتبه عالی، بعضی گفتن یعنی مرتبه‌ای که همه مراتب رو جمع کنه، لازم نیست مرتبه عالی باشه بلکه متوسط دانی هم میتونه باشه. بعضی هم بین اجزا و شرایط فاصله کردن، فرق گذاشتن، گفتن باید جامعه اجزا باشه، جامعه شرایط هم نبود نبود.
شما اینجاست که اگه مثلا ما بگیم فلان صلات صحیحه ولی عالی نیست،
خب این قول دوم میگه قبول، قول اول میگه نه.
مثلا نه بحثم سر اینه، آیا این نمیگم صحیح هست عالی نیست، بعد نماز دیگه میگم صحیح هست عالی هم هست، این نماز دومی که صحیح هست عالی هم هست یه وصف زائدی بر نماز اول داره؟
اصلا اون قائلی که قائل اول میگه که اونجا صحیح است که مرتبه عالی باشد،
منو بحث نداریم در اونجایی که هر دو صحیح میدونیم.
خب این دومی میگه هم مرتبه عالی صحیح هم مرتبه بعدی صحیح،
مترادف میدونه عالی رو صحیح
میگه، حال مترادف نمیدونم میگه میگه علایه حال میگه عالی و متوسط هر دو داخل در صحیح و اگر فاسد شد اون رو خارج میکنه از صحیح.
نه عالی نه صحیح
که بله. ببینید اولی اینطور میگه، اولی میگه بالاترین مرتبه صحیح رو من صحیح میدونم، بقیه رو اگر صحیح میدونم به توسط صحیح میدونم، واقعا صحیح نیست،
مجاز
بله. دومی میگه نه همه مراتب صحیح هست. سومی میگه مراتبی که دارای اجزا هم صحیح هم، اونایی که دارای شرایط ولو دارای شرایط نباشن، توجه کنید ولو دارای شرایط نباشن. این سه تا احتمال در ترتب اثر هست، در ترتب اثر سه تا قول هست، یکی ترتب اثر مال مرتبه عالیه، یکی ترتب اثر مال همه مراتبه، یکی ترتب اثر اونجاست که اجزا باشد ولو شرایط هم نباشه.
میگیم این دو تا قول سوم که الان بحث نیست، دو تا قول اول که ما خیلی راحت‌تر بخوایم بگیم صحیح و عالی مترادفه، محل دوم قول دوم مرتبه در واقع شدید صحیح رو میگیم عالی بالاتر هم که خیلی راحت.
شما دارید میگید تقریبا دارید لفظ تعیین میکنید،
مطلب این صحیح که ما توی عبارت که میگیم این یعنی داره مراتب میشه.
شما میفرمایید اون قول اول صحیح رو با عالی مترادف میکنه، قول دوم صحیح رو با عالی فرق میذاره، میگه عالی یکی از مراتب صحیحه، نه که خب این خوب حرفیه ولی خب تا چیزی رو رد و اثبات نمیکنه. یه بیان راحت تری شما میگه، یه یه تبیین دیگری است میکنه. در اقوال مطرح میکنه، شما دارید نحوه تبیین اقوال رو یه جوری دیگه باید. من یه جوری، من اینکه شما یه جوری دیگه دارید باید میکنم. هر جاست خوب.
نه درست آنید.
بله. خب حالا ایشون میخواد بیان کنه که بنابراین سه قول ما باید چه کنیم، مزوله رو چی بدونیم. من یه مقدار ناقص گفتم، دو مرتبه اشاره کنم. من گفتم در مورد ترتب اثر سه فرضه، در تمامی از سه فرضه. همه حرفا درست بود، فقط اسنادش خوب نبود. یکی میگه صحیح یعنی تام، اون مرتبه عالیه. یکی میگه صحیح یعنی تام همه این مراتبه، عالی و غیر عالی. یکی میگه صحیح و تام اونیست که جامع اجزا باشه. و هر ستاشون هم قید ترتب الاثر رو میارن. این قید ترتب الاثر چه میکنه؟ آیا اضافه میاره یا نه؟ بنابر قول سوم که میگوید تام اون است که اجزا را داشته باشه، با قید ترتب الاثر میفهماند که شرایط هم ضمیمه شود. تام اون است که تمام اجزا را دارد، وقت ترتب اثر در وقتی است که شرایط هم بیاد. اون اولی وقتی میگه که تمام است یعنی همه اجزا و شرایط است، ترتب اثر هم در همین حالت هست، اون دیگه لازم این چیز زمین کنه، چون بالاترین مرتبه رو تام میدونه، بالاترین مرتبه که مورد ترتب اثر هست. حرف سر دومیست که به خیلیستین توضیح میدونه که اون چه میکنه. از عرفت آزا فعلم که انما تضاف و الیه تمامیه، یعنی اون عملی که بهش اطلاق تمام میشود، اون عمل با اختلاف اقوال فرق میکنه. به چه عملی ما میتوانیم بگوییم تام؟ تام من حیث ترتب الاثر. ایشون میگه با اقوال فرق میکنه. فمن ذهب به این که وضع لفظ مثلا صلات و صوم و امثال ذلک برای مرتبه اولیاست و در باقی مراتب با توسع و مجازیت قائل شد، قرارش این است که عمل تام است به این جهت که تمام اجزا و شرایط رو داره، چون مسئله عالی رو ایشون تام میدونه. عملی که تمام اجزا و شرایط رو داره اون عمل به نظر ایشون تامه و همونم موضوع له لفظ صلات مثلا. این وضعش روشنه که توجه کردید در مرتبه عالی از صحیح و تام ایشون قائله که اطلاق حقیقی است. در بواقی یعنی در مرتبه های دیگر صحیح و در مرتبه های دیگر تام، اطلاق رو اطلاق مجازی میدونه، یعنی اطلاق تمام رو، اطلاق صحیح رو فقط بر اون فرد عالی حقیقی میدونه، بر باقی مراتب مجازی میدونه و دارای توسع میدونه. اون وقت چنین شخصی قرضش از تمامیت به این حیث است، تمامیت به حیث این که تمام اجزا و شرایط رو داره. ترتب اثر رو منحصر میکنه به همین، تمامیت رو منحصر میکنه به همین فرض. اما و من ذهب الی الوضع لجامع یجمع جمیع المراتب، قائل به وضع لمرتبه عالی نیست، بلکه وضع برای همه مراتبه، اما نه برای همه مراتب جدا جدا وضع شده باشه، وضع شده برای جامعی که همه مراتب رو میگیره. نه برای هر مرتبه جدا جدا وسط باشه، وسط شده برای جامعه‌ای که همه این مراتب رو از اون عالی تا دانی شامله. این قائل دو جور مذهب ممکنه داشته باشه، یکی این که بگه قصد غربت رو میشه در متعلق امر اخذ کرد، دومی که بگه قصد غربت رو نمیشه در متعلق امر اخذ کرد. اگر بگه قصد غربت رو میشه در متعلق امر اخذ کرد، تمامیت در تمامیت قصد غربت مأخوذه، احتیاج نداره قصد غربت رو به عنوان یک شرطی زمینه کنیم، یعنی اصلا تو خود موضوع مطلق قصد غربت هست، احتیاج به زمینه کردن نداره. پس تمام عبارت هست از تمام مراتب که در تمام مراتب قصد غربت هست، ترتب اثر بر این تمام است، یعنی بر اینی که قصد غربت هم توش هست. اما کسی که قصد غربت رو در متعلق اخذ نمی کنه، میگه تمام عبارت از این عمل است، قصد غربت هم توش شرط نمی کنه، بعد میگه ترتب اثر در فرضی است که این قصد غربت به عنوان شرط زمین بشود به این تام. تام عبارت از همه مراتب که قصد غربت توش کنشون اخذ نشده، ولی ترتب اثر متوقف پس بر قصد غربت، پس قصد غربت رو به عنوان شرطی به این تام زمینه میکنه. اون اولی گروه اول اصلا تام رو عبارت میدونستن از اونه که همه شرایط رو اجزا به شامل بشه. این قول دوم این چنین نیست، قول دوم همه مراتب رو مصداق تام قرار میداد، همه مراتب رو. وقت اگر تو این مراتب میتونست قصد غربت رو اخذ کنه، خب میگفت همه این مراتب که دارای قصد غربتن همشون مصداق تامن و همشون هم منشأ ترتب اثر. اما اگر نتونست قصد غربت رو اخذ کنه، تام رو اطلاق میکنه برای این مراتب بدون توجه به قصد غربت، بعد برای ترتب شرط، برای ترتب اثر میگه که قصد غربت رو به عنوان شرط زمینه کن به این مراتب. اون وقت این مراتب که هر کدومشون تامند با زمینه شرطی که قصد غربت است منشأ ترتب اثر میشه. در اون قول گروه قبل که مرتبه عالی رو صحیح و تام قرار میداد، خود تام منشأ ترتب اثر، هیچ زمینه لازم نبود، هیچ زمینه لازم نبود، خود تام هر جا تام صحیح صرف میکرد ترتب اثر رو میشه. اما در این قول دوم اگر ما قصد غربت رو بتونیم تا متعلق داخل کنیم، باز همون حکم داره، هر جا که تام صرف می کند، هر جا که صحیح صرف می کند ترتب اثر هست. اما اگر نتونیم قصد غربت رو در متعلق داخل کنیم، این چنین نیست که هر جا که تام صرف کرد و صحیح صرف کرد ترتب اثر باشه، بلکه اونجا که تام مسعی صرف می کند شما قصد قربت رو به عنوان شرط بیرونی زمینه کنید، اون وقت ترتب اثر حاصل می شه. بدون انضمام این شرط تام مسعی صرف می کنه ولی ترتب اثر حاصل می شه. و من ذهب به این که وضع برای جامع است، اون جامعی که تمام مراتب صحیح و تام رو شامل می شود، این شخص این صحه، این زمیر صحب هم گرده به من ذهب، اگر این شخص صحیح بداند دخول قربت رو در متعلق امر، غرضش این می شود که عمل تمام است از این جهت که ترتب اثرش بالفعل است مطلقا، یعنی ولو این که قصد قربت رو زمینه نکنی، چون قصد قربت توی خود این عمل هست، احتیاج به زمینه کردن نداری. اما و الا، یعنی اگر صحیح نداند دخول قربت رو، ترتب برای این عمل تام در صورتی حاصل می شود، یعنی ترتب اثر، که شما ضم کنید قربت رو، قربت رو به عنوان یک شرطی زمینه کنید به این عمل، اون وقت ترتب اثر هست. قبل از زمینه صحت هست، تمامیت هست، ولی ترتب اثر نیست. ترتب اثر در وقتی می شود که شما این قصد قربت رو زمینه کنید.
چرا اصلا جدا میکنه خواست چیه بایش؟
ببینید آیا این از اصل بحث اینه، آیا تمامیت، صدق تمامیت کافیست برای تلطف اثر یا نه؟ این اصلا بحث اینطوری باید شروع بشه. شاید از اول من اینو نگفتم، این موقع ابهام پیش آمد. از اول بحث در اینه، آیا هر جا تمامیت و صحت صدق کرد تلطف اثر میاد یا نمیاد؟ ایشون میگه در مبانی مختلف فرق میکنه. در مبنای گروه اول هر جا تمامیت صدق کرد و صحت صدقت تلطف اثر میاد. چرا؟ چون اون تمامیت رو عبارت میگیره از استجماع جمیع اجزا و شرایط. خب معلوم میشه عملی که این چنین استجماعی داشته باشه تام است، خب همین هم اثرش مترتب میشه، بر همین عمل هم اثر مترتب میشه. هر جا که تمامیت صدقت تلطف اثر هم میاد. اما بنابرای قول دوم میگه تمامیت تمام مراتب رو شامله، نه فقط مرتبه عالی، یعنی مرتبه ای که اجزا و شرایط همه جمع باشن، اینجا تمامیت هست. بعضی هاشم بعضی اجزا و شرایط هم که ارکان نباشن فوت بشن، اینجا هم تمامیت هست، در هر دو جا تمامیت هست. میگیم ترتب اثر کجاست؟ تو میگه که اگر اگر قصد قربت رو تونستیم توی متعلق اخذ کنیم، تو خود عمل تام قصد قربت هست دیگه. عمل وقتی تام آورده شد تلطف اثر هم میاد،
قصد قربتون دارش هست،
قصد قربت توش هست،
چرا نتونیم
حالا اون بحث دیگه هست، تلطف اثر هم توش میاد. اما گروه میگن ما قصد قربت نمیتونیم توی متعلق اخذ کنیم چون دو لازم میاد. اونا اجازه نمیدن که قصد قربت تو عمل اخذ بشه، بنابراین عمل تام، عمل صحیح فاقد قصد قربت، یعنی عملی که برش صدق میکنه صحیح، صدق میکنه تام، لازم نیست مشتمل بر قصد قربت باشه. خب اگه قصد قربت نشد اثر مترتب نمیشه. برای اینکه اثر مترتب بشه قصد قربت باید زمینه کنید. بنابر این قول باید قصد قربت زمینه بشه، یعنی عمل تام هست، صحیح هست، ولی اثر برش مترتب نمیشه مگر قصد قربت به عنوان شرط زمینه کنه. روشن شد مثلا؟ اما قول سوم چی میگه؟ قول سوم میگه هر جا که اجزا حاصل بود تام و صحیح صدق میکنه. خب آیا ترتب اثر هم میاد؟ میگیم نه، ترتب اثر در وقتی میاد که عمل با اجزا آورده شده باشه، شرایط هم زمین بشه. شرایط در اینجا منظور قصد قربت تنها نیست، تمام شرایط، وضوع و رو به قبله بودن و اینا که همه شرط نماز، اینا با زمین بشه. پس عملی صحیح است که دارای اجزا باشه، یعنی حمد و رکوع و سجده باشه، این میشه صحیح. کی اثر برش مترتب میشه؟ به شرطی که شرایط دیگه هم داشته باشه، وضو باشه، رو به قبله باشه، طهارت باشه، امثال ذلک. پس توجه کنید بنابر قول سوم که میگوید صحیح و تام اطلاق میشود بر جامعه اجزا، شرایط نمیاره، میگه بر جامعه اجزا صدق میکنه. میگیم کی اثر بر این عمل تام مترتب میشه؟ میگه وقتی که شرایط اون عمل هم زمینه کنی، اون وقت هم عمل تام است، هم یترتب علیه الاثر است. روشن مطلب؟ و من ذهب به تفصیل بین اجزا و شرایط که گفته اگر اجزا باشد تمامیت هست، اما اگه شرایط باشد و اجزا نباشد تمامیت نیست. تفصیل داده بین اجزا و شرایط، گفته اجزا حصولشون متممند، شرایط اینطور نیست. فقر ازش تمامیت از جهت ترتب اثر است به ذم شرایط، یعنی قرضش اینه که اگر شرایط زمینی کردی تازه ترتب اثر میشه. تمامیت از اول هست با اجزا، ولی با زمینه شرایط تمامیت ترتب اثر است. والوجه فی الجمیع واضح و فلا تخفی. خب من مطلب رو جمع کنم. بنابر این از این اذا عرفت تا اینجا، ایشون اینو داره توضیح میده، میگه که میگه اقوال در صدق تمامیت مختلفه، یعنی مصداق تام رو سه جور تعیین کردن. یکی میگه مصداق تام اونیست که تمام شرایط و اجزا رو داشته باشه، صلاتی تام است که همه اجزا و شرایط داشته باشه. اصلا مصداق تام اون میدونه. خب این که هم مصداق تامه هم اصابش مترتب میشه، اینجا دیگه هیچ ویژگی نداره. قول سوم میگه مصداق تام اونیست که اجزا رو داشته باشه. خب این مصداق تام مصداق تام هست ولی اثر برش مترتب نمیشه مگر شرایط هم زمینه کنه. یعنی بگید صلاتی که با اجزا بیاد تام است، اما صلاتی که با اجزا بیاد شرایط هم داشته باشه این میشه مایترتب علیه الاثر. این قول سوم. اما قول دوم، قول دوم این چنین میگوید که تمام این مراتب همشون تام هست. خب حالا آیا همشون مایترتب علیه الاثر هم؟ میگه اگر تونستی قصد قربت رو در متعلق عقص کنی، تو این متعلقی که متعلق تامه قصد قربت هم هست، چون قصد قربت هست اثرش مترتب میشه بدون احتیاج به انزما، بدون اینکه چیزی لازم باشه به عمل زمین میکنی، فقط صدق تام که کرد ترتب اثر هم میاد. اما اگر نتونستی قصد قربت رو توی متعلق امر عقص کنی، این عمل تام است بدون قصد قربت ولی مایترتب علیه الاثر نیست. وقتی مایترتب علیه الاثر میشه که شما قصد قربت هم زمین میکنی، بگی عمل تامه به علاوه قصد قربت میشود مایترتب علیه الاثر. روشن بکنم؟ خب این بحثم شد، بحث بعدی هم تجلسه بعد.